البحر کل مکان واسع جامع للماء الكثير، هر مکان واسعی که آب فراوان داره، نهر بزرگم دریاست، بحر است، دریاچه هم دریاست، اقیانوس هم دریاست. پس بحر ریشش به معنای گستردگی است. لذا وقتی گستردگی چیزی را میخوان برسانند واژه بحر به کار میبرند. اسبی که در دویدن خیلی ماهر باشه میگن فرسون بحر، یا عالمی که خیلی ملا باشه سید بحر العلوم. ریشه واژه بحر اینه، گستردگی. منتها نکته‌ای که تازه بهش رسیدم، شاید در گذشته بهش رسیده بودیم و یادمون رفته، نفتوی از لغویین میگه بحر به دریای شور گفته میشه، به دریای شیرین بحر گفته نمیشه. اگرم گفته بشه از باب غلبه است، مثل شمس و قمر که میگن قمران یا شمسان. و الا اصل در واژه بحر دریای شوره. مرج البحرین هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج. میگوید که بحرین گفته شده از باب غلبه است و الا دریای شیرین که از بن فرات است بحر نیست، ملح اجاج دریا محسوب میشه. کیفکان یسیرکم، تو این آیه شریفه هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خداست که شما را سیرتون میده در بر و بحر. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف. واژه عاصف، عصف و عصیفه اصل یدل على خفت و سرعه، به تند باد ریح عاصف گفته میشه، چون همه اشیا در مقابلش سبک میشن. یه ماشین رو از جا بلند میکنه تند بادی که گاهی یک شهر رو در هم میریزه. عصف و عصیفه، به کاه عصف گفته میشه، یقال لحطام نبت المتکسر عصف، فجعلها کعصف مأکول، او را مانند کاه خورده شده خورد و له کرد. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تزلیل، و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. پس اصل این واژه به معنای خفت و سرعت هست و عرض می کنم محضرتون به تند باد که ریح عاصف گفته میشه به خاطر این است که سبب خفت میشه و سبب سرعت میشه. باقی لغات باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید. باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
شورای آتش در جانش، دلش آغاز مهربانی بود.
آن امین همیشه تاریخ در رهش جان فشا.
نشانه ای کرد با صدایی به رنگ دانایی روح توحید را جهانی کرد میرسد بوی مهربانی و عشق جان ما در مسیر زیبایی است کوچ از ریشه های گل سرشار وحدت عاشقان تماشایی است مثل خورشید می‌وزد آرا نام نورانی رسول الله دامان خاک را چراغان کرد نور پیشانی رسول الله میرسد بوی مهربانی و عشق جان ما در مسیر زیبایی است کوچ از ریشه های گل سرشار وحدت عاشقان تماشایی است مثل خورشید می‌وزد آرا نام نورانی رسول الله دامان خاک را چراغان کرد نور پیشانی رسول الله
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند سرگشتگان کویت پروای سر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان سخاوت یکی از صفات مؤمنه نبی مکرم اسلام فرمودند که سخاوت درختی از درخت‌های بهشته که شاخه‌هاش بر زمین آمده هر که این شاخه رو بگیره همون شاخه او رو به بهشت میبره اونهایی که اهل سخاوت هستند انشاءالله اهل بهشت میشن باز در روایت دیگری از وجود نازنین حضرت نقل شده که حضرت فرمودند سخاوت درختی است که در بهشت میروید و جز سخاوتمند به بهشت نمیرود آدم باید اهل بخشیدن به دیگران باشه برای خودش نگه نداره این بخشش است که انسان رو رشد میده و بالا میبره قرآن کریم میفرماید خذ من اموالهم صدقتن از اموال مردم ای پیامبر ما صدقه بگیر اموالشون رو بگیر این گرفتن صدقه اونها رو تطهیر میکنه اونها رو تزکیه میکنه اونها رو رشد میده باید اهل بخشش باشیم اهل سخاوتمندی باشیم تا انشاءالله رشد بکنیم انشاءالله
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر
دل زنگار غفلت را باید ستور
نسیم
اگر یک کار خوبی انجام دادی مواظب باش منت سر او نگذاری اگر یک کار خوبی انجام دادی مواظب باش ریا تظاهر نباشد که اگر چنین شد علاوه بر این که عمل باطله، عمل پوچه، نظیر گردوی پوچه، گناهش در سرحد کفر است. ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. پیدا شدن صفا و صمیمیت و صداقت و خلوص کار مشکلی است انصافا. کم پیدا می شود که تظاهر در فردی اصلا نباشه، زیر رو اصلا نداشته باشه. کار فقط و فقط برای اینکه خوب است انجام بده. کار، گفتار، کردار برای خدا باشه. قرآن میگه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ خدا چه رنگ خوبی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه خیلی اهل سخاوت بودن، مراقبت میکردند از فقرایی که در اطراف خودشون میشناختند، یاد گرفته بودند از حضرات معصومین علیهم صلوات الله و این رو عمل هم میکردند. نقل میکنند در احوالات ایشون که یه پیرمرد بزرگواری بود در زمان شیخ انصاری، خب دیگه از کار افتاده بود، نمیتونست کاری انجام بده. شیخ انصاری متکفل مخارج او شده بودند و او رو با احترام تکفل میکردن و نگهداری میکردن، برای غذای خانواده او، برای لباس خانواده او تحت تکفل شیخ بود. خب بعد از این که شیخ به رحمت خدا رفت، این پیرمرد رو کسی در نیافت، دستش خالی شد. پیرمرد میگه من یه روزی از خانه خارج شدم برای اینکه غذایی برای زن و بچه‌م بتونم پیدا بکنم. هیچی، کسی احوالی از ما نپرسیده بود، غذایی نبود، من هم که کاری نمیتونستم انجام بدم. ایام تابستان، نجف اشرف، گرمای طاقت فرسا، وارد کوچه ها شدم، ظهر شد، دیگه کسی تو کوچه نی. اون موقع به خاطر گرمای شدید هم درهای حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبستند و کسی وارد حرم هم نمیتونست بشه، هر کسی به خانه خودش. شو میگه من خیلی دلم شکست، آشنایی پیدا نکردم. رفتم کنار قبر شیخ انصاری رحمت الله علیه و گفتم یا شیخ، شما که از حاتم طائی کمتر نیستی، من اینجور شنیدم که یه جمعی فقیر شده بودن، گرفتار شده بودن، میرن بالا سر قبر حاتم طائی و از او طلب ضیافت میکنن که ما رو مهمون بکن. همونجا نشسته بودن که بستگان حاتم طائی میاند و شتری رو نهر کرده بودند و غذای خیلی خوبی به اونها میدن و میگن حاتم طائی در عالم رؤیا به یکی از بستگانش گفته که مهمانهای من رو ضیافت کنید و از اونها پذیرایی کنید. من که نمیدونم این قصه درستی یا غلطه، ولی میدونم تو از حاتم طائی بالاتری، تو اهل کرامت بودی، اهل بخشش بودی. حالا من آمدم مهمان تو شدم، ببین عرق از سر رو هم داره میریزه، مهمان شما هستم، خودت میدانی. و شروع کردم به فاتحه خواندن. ایشون میگه دقایقی نگذشته بود، حالا من بیرون دارم فاتحه میخونم برای جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه، که یک دفعه دیدم میرزای شیرازی که کسی فکر نمیکرد در اون گرما ایشون از منزل بیرون بیاد، چون مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه خیلی مراقبت از بدن خودشون میکردن. بدنشون بیماری هایی داشت که اگر در اون گرما میومدن اذیت میشدن. میگن ایشون در کمال نظافت و لطافت بود، تو اون گرما معمولا از خانه بیرون نمیامد. دیدم مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه از خانه بیرون آمده، عرق از سر و روش داره میریزه، گرمای شدید رو داره تحمل میکنه. آمد و یک پولی گذاشت کف دست منو و گفت که این پول رو شیخ انصاری داده و برگشت و رفت. چون که من فکر نمی کردم اصلا میرزا رو ببینم در این گرما، رفتم با اون پول هرچه مورد نیازم بود برای خانه استفاده کردم و خریدم و از شیخ انصاری رحمت الله علیه تشکر کردم. اهل علم و اهل معنویت نقل می کنند که اگر مؤمن از این عالم بره، در اون عالم دستش بازتره و بهتر می تونه کمک کار باشه و دستگیری بکنه. اهل سخاوت باشیم که انشاءالله اهل بهشت بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت من شد بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخب، تو مشنوز بد بوی و انده مخب.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و درود بر شما پیروان اون حضرت. دقایقی با مرور نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت در کنار شما هستیم. در برنامه های قبل از امام حسن عسکری علیه السلام نامه ای رو مرور کردیم که در اون سبک و سیاق و نحوه دعا کردن بیان شده بود. این برنامه هم به معرفی دعای قنوت امام موسی کاظم علیه السلام میپردازیم که نسخه متنی اون از امام 11 به ما رسیده. محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت امام عسکری علیه السلام در ادامه نوشته ارزشمند خودشون راجع به بیان دعاهای ائمه هدا در قنوت نمازهای شریفشون، رسیدن به نقل قنوت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. فرمودن جد موسی بن جعفر در قنوت نمازش با این عبارات خدای تبارک و تعالی رو مورد خطاب و دعا قرار می دهد: یا مفزع الفاضع و مأمن الهالع و مطمع الطامع و ملجع الضارع. ای خدایی که پناه دهنده بی پناهان هستی و کسانی که به او پناه میبرند بدون پناه نمیمانند، و ای خدایی که مأمن و محل امنیت بخشیدن انسانی هستی که به جزع و اضطرار افتاده و زجر و درد شدیدی بر وجودش عارض شده، هنگامی که به تو مراجعه میکند و به درگاه تو پناه میآورد، او رو در آغوش امن خود میگیری، و هر طمع کننده‌ای که برای نیتی و قصدی و خواسته‌ای به درگاه تو طمع می‌کند، نه طمع منفی، طمع مثبت و اون تمنی و آرزوی شدید رسیدن به اون خواسته، تو طمع او رو محقق می‌کنی، یعنی خواسته او رو اجابت می‌کنی. و ای خدایی که ملجأ و پناه نهایی هر انسان متضرعی هستی که داد او و صدای او و فریاد او بلند شده. بعد فرمودن یا غوث اللحفان و مأوی حیران، ای خدایی که فریاد رس انسانهایی هستی که غم و کرب و اندوه بر وجودشون عارض شده و باز پناه میدهی به اون کسی که به تحیر افتاده، به چه کنم افتاده و در زندگی بلا تکلیف شده. هر موقع در این بلا تکلیفی به تو مراجعه کند، تو او رو مأوا و پناه میدهی. و مروی الظمآن و مشبع الجوعان، از دیگر خصوصیات ذات اقدس احدیت این است که انسان تشنه رو سیراب میکند. هر آتشی و هر نوع تشنگی که بر وجود انسان آمده باشد با مراجعه به درگاه الهی مثل موجی است که به ساحل میرسد و رفع تشنگی و آتش از وجود او میکند. و هر انسان گرسنه و دردمندی که به تو مراجعه کند، تو سیر کننده او هستی و تأمین کننده نیاز او. و کاسی العریان و حاضر کل مکان، دو خصوصیت دیگری که حضرت انگام خطاب عرض میکنند، ای خدایی که پوشاننده انسانهای عریان و بدون لباس هستی و این خصوصیت در ذات مقدس توست که در هر لحظه و ساعتی حضور قطعی در کنار بندگانت داری و یک لحظه در عرصه خلقت عدم حضور ذات اقدس احدیت درک نمی شود. در همه لحظات، در همه مکانها حضور داری، بلا درکن ولا عیانن ولا صفتن ولا بطان. اگرچه انسانها درک نکنند، اگرچه با چشم سر نبینند، اگرچه متوجه حضور پروردگار عالم نباشند و از این حقیقت با عظمت غافل باشند، اما غفلت اونها به معنای عدم حضور ذات اقدس احدیت نیست. انسان به حواس ظاهری هم نبیند و نفهمد، خدای تبارک و تعالی با این خصوصیاتی که شمردیم که میبیند و پناه میدهد و نیاز را رفع میکند، در کنار بندگان خود حاضر است.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرج.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسماً کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبتی نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر، خدا رحمت کنه، آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
بنابر نقل امام 11 در بخشی از دعای قنوت امام موسی کاظم علیه السلام، سبک و سیاق گفتگو با خدا معرفی شده. این روش همه معصومان علیه السلام بوده که در دعاهاشون ابتدا خدا رو حمد و سپاس می گفتن و بعد با بیان صفات بی مثل و مانند خداوند تأکید می کردن که هیچ کسی مثل خداوند عظمت و قدرت نداره. پیامبر و امامان معصوم علیه السلام بعد از توصیف خداوند و تأکید بر مقایسه ناپذیر بودن حضرت حق به بیان درخواستهاشون از خداوند، یعنی همون دعا، می پرداختن. حالا دعوت می کنم این نکته رو از زبان محقق متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
هر ادام حضرت امام کاظم علیه السلام فرمان عجزت الافهام و ظلت الاوهام الموافقت صفت دابت من الهوا، که از خصوصیات ذات اقدس الهی این است که فهم ما انسان ها و ذهن ما انسان